أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در احادیثی بود که استدلال شده بود به آن بر قاعده الزام. تا کنون 3 حدیث خواندیم و راجع به اونها بحث کردیم و از شبهه معارضه صحیحه ابی ولاد با قاعده الزام جواب دادیم. البته شبهه معارضه مبتنی بر این هست که ما قاعده الزام رو تعمیم بدیم به پیروان مذاهب مختلف اهل سنت. حنفیه را بتوانیم الزام کنیم به مذهب حنفی، مالکیه را بتوانیم الزام کنیم به مذهب مالکی و مانند آن، که شبه این بود که خصم ابی ولاد که صاحب بغل بود اهل عراق بود و پیرو فقه ابی حنیفه بود و لذا ترازی کرد که نزد ابی حنیفه بروند و ابی حنیفه حکم بکند، یعنی فتوا بدهد در شبهه حکمیه، که ما جوابهایی دادیم از جمله این که گفتیم ثابت نیست که صاحب بغل پیرو فقه ابو حنیفه بوده، بله ترک استفسال موجب اطلاق میشه. امام سوال نکردن که این صاحب بغل پیرو فقه ابو حنیفه هست، حنفی هست یا نیست، ولیکن اطلاق قابل تغییره. قاعده الزام تقیید میزنه اطلاق صحیحه ابی ولاد را، میگه اگر صاحب بغل حنفی بود ابی ولاد میتونست الزام کنه او را به مذهب خودش، و اصلا صحیحه ابی ولاد رابطش با ادله قاعده الزام رابطه دلیل محکوم هست نسبت به دلیل حاکم خودش، چون این احادیث قاعده الزام حکومت دارند، نظارت دارند بر احکام اولیه و میگویند اگر مذهب خصم برخلاف احکام اولیه بود شما می توانید او را الزام کنید به مذهب خودش، و لذا این احادیث قاعده الزام حاکم میشه بر صحیحه ابی ولاد. به هر حال میشه اطلاق و ترک استفسال موجب اطلاقه، و از تأخیر بیان این که ابی ولاد حق الزام داره در جایی که اون صاحب بغل حنفی بوده، القاء در مفسده لازم نمیاد. قاعده الزام یک حقی است که فوقش ابی ولاد اطلاع پیدا نکرد و از آن استفاده نکرد. بالاخره احادیث قاعده الزام حاکمه. خیلی فرقی نمی کنه، حاکمه بر اطلاق صحیحه ابی ولاد هست. این شبهه معارضه عرض کردیم مبتنیست بر پذیرش قاعده الزام و تطبیق آن بر اهل مذاهب مختلف اسلامی. اما کسانی که معتقدند که قاعده الزام بر مذاهب مختلف اسلامی منطبق نمی شود، مثل آقای زنجانی که فرمودند باید نظر جمهور اهل سنت باشه تا بگیم الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، و صحیحه محمد ابن مسلم هم راجع به اینه که یجوز و علا کل زیدینن، این انصراف داره از پیرو فقه ابو حنیفه. این که دین نیست، این فقه هست، پیرو یک فقیه است. اگر اینجور بگیم اصلا مورد تطبیق قاعده الزام نبوده، ولی چون مشهور در قاعده الزام اینه که بر پیروان مذاهب مختلف و فقه‌های مختلف اسلامی تطبیق میشه، همونطور که در منهاج الصالحین مرحوم آقای خویی تطبیق کردن که حنفی را میتوان الزام کرد به مذهب خودش، مالکی را میتوان الزام کرد به مذهب خودش، شبهه معارضه طبق این مبنا مطرح میشه، که ما جوابهایی از این شبهه معارضه دادیم. البته جوابهای دیگری هم ممکنه مطرح بشه، مثلا گفته بشه که قاعده الزام قاعده قصدیه است نه قاعده قهریه، یعنی صرف این که طرف حنفی است و معتقد است که ما بدهکار نیستیم به او، چون ابو حنیفه گفت الخراج به زمان، غاصب بدهکار به اجرت مثل مال مغصوب نیست هرچند از آن استفاده کرده باشد. اگر بگیم قاعده الزام رو قبول داریم اما قاعده قصدیه است نه قاعده قهریه، یعنی به صرف اعتقاد این حنفی من شیعی بری الذمه نمی شوم، من می توانم اخذ کنم او را به مذهب خودش، یعنی بنا بگذارم بر این که او را الزام کنم به مذهب خودش، اون وقت بری الذمه می شم. شبیه اونچه که در کفار مطرحه. میگن شما الان آقای سیستانی فتواشون اینه، میفرمان که شما هم میرید از یک کافر حربی قرض میگیرید، از بانک کفار در بلاد غیر اسلامی قرض میگیرید، بدهکار میشوید، و اگر این مال رو صرف در معونه هم نکنید خمس ندارد، قرض است، قرض که فائده نیست. ولی اگر شما قصد استنقاض بکنید، قصد نکنید قرض گرفتن را، قصد کنید تملک مال کافر را به عنوان استنقاض، بدهکار نیستید و این می شود فائده. اگر تا آخر سال بماند و صرف در معونه نشود باید خمس بدید، ولو قانونن مطالب به اقساط آن هستید. حالا مرحوم آقای خویی و آقای تبریزی می فرمودن این فائده نیست، شرعن مطالب نیستی به اقساطان، ولی قانونن مطالبی، عرف این را فائده نمی داند. ولی آقای سیستانی نظرشون اینه که خطا عرف در تشخیص مصداق که اعتباری ندارد، مفهوم فائده رو ما از عرف میگیریم، تملک شیئی به غیر عوض، و ما تملک کردیم این مال را به غیر عوض. عرف فکر میکنه که ما بدهکار به اقساطیم، میگه فائده صدق نمیکنه، اما ما که میدونیم بدهکار نیستیم به اقساط، قانونا از ما میگیرن، جبرن از ما میگیرن. حالا این چون میفرمان فائده صدق نمیکنه، به هر حال استنقاض چه جور قهری نیست، قصدی است. ممکن است کسی بگوید قاعده الزام هم همین طور است، صرف این که مذهب حنفی مرا بری الذمه میداند، من بری الذمه نمیشوم، باید متوجه بشوم که حق الزام دارم و از حق الزام استفاده بکنم، اون وقت بری الذمه میشم. اگه اینو بگیم، خب امام علیه السلام به ابی ولاد راه رو نشون ندادن، فرمودن تو بدهکاری، حالا یک حقی به نام حق الزام داری و میتوانی از او استفاده بکنی، لزومی نداره امام بیان کنه، فعلا شما بدهکاری، چون نمیدانی حق الزام داری و از این حق میشود استفاده بکنی. مثل این که شخصی خیار حیوان داره در ضمن 3 روز، مشتری الحیوان بالخیار، ما به او نمیگوییم که تو حق فسخ داری، و چون او نمیداند حق فسخ دارد، فسخ نمی کند. مشکلی نیست. اگر این رو هم بگیم، این هم میشه یک جواب چهارم، غیر از اون 3 جوابی که ما دیروز عرض کردیم از شبهه معارضه قاعده الزام با صحیحه ابی ولاد. ولی انصافا این مطلب خلاف ظاهره. خذوا منهم کما یأخذون منکم، تجوز یا یجوز علی کل ذی دین ما یستهلون، خلاف ظاهر است که ما بگیم قاعده الزام قاعدتون قصدیه، نه یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون، ظاهرش اینه که قاعده قهریه است. امام نفرمود که شما حق الزام داری، لزومی نداشت امام بفرماید. شما فعلا بدهکارید، شما شرعا بدهکارید. نه، فتوای ابی حنیفه که به خلاف حق بود اون بحث دیگری است، اما به ابی ولاد نفرمودن شما حق الزام دارید. اگر قاعده الزام قاعده قصدیه بود اشکالی نداره.
طبق نظر ابو حنیفه ابی ولاد به قاعده الزام میتونستش حق بگیره، اگر میتونست حق بگیره دیگه وعده بلا دادن حضرت بر فتوا ابو حنیفه جا نداره، چون حرف ابو
حنیفه که فتواش به خلاف ما انزل الله بود. فتوای ابو حنیفه که موضوع ساز قاعده الزامه، مثل که فتوا به صحت طلاق بدعی اون موضوع درست میکنه برای قاعده الزام، و الا اون فتوا که ناحقه. خب پس این جواب چهارم رو هم میشه مطرح کرد. خلاصه عرض امروز ما اینه که اولا شبهه معارضه مبتنی است بر تعمیم قاعده الزام نسبت به پیروان مذاهب مختلف اسلامی، خلافاً لسید زنجانی که میگن جمهور عامه باید یک مطلبی رو معتقد باشن تا صد کند الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، و خلافاً لما یقول و بعضون که قاعده الزام راجع پیروان ادیان مختلف است و پیرو فقه حنفی، پیرو فقه ابو حنیفه که صد نمیکنه که این دینش این است که ما البته قبلا جواب دادیم، گفتیم دین معنای عام می دارد که شامل این هم می شود. و مطلب دوم این بود که بنابر تعمیم قاعده الزام نسبت به پیروان مذاهب اسلامی باز جواب چهارمی میتوانیم بدهیم از شبهه معارضه، اون این که بگیم قاعده الزام قاعدتان قصدیه ولیست قاعدتان قهریه. امام راه نشون نداد به ابی ولاد که تو میتوانی قصد الزام بکنی، فعلا بدهکاری، ما هم مصلحت نیست که بگوییم تو حق الزام داری، که البته این خلاف ظاهره. ظاهر اینه که قاعده الزام قاعده قهریه است، و اگر بنا بود یجوز و علی کل ذی دین ما یستحلون صادق بود، خب چرا امام فرمود که تو بدهکار به او هستی؟ بله، اون جوابهایی که دیروز دادیم جوابهای صحیحی است، که یکی از جوابها این بود که شاید بعد از قضاء به جور ابی حنیفه امام قاعده الزام رو در این مورد قبول نکردن، تخصیص بزنیم قاعده الزام را به جایی که قضا به جور باشد، مخصوصا اگر این شیعی ترازی کند، ترازینا به ابی حنیفه عقوبتن لترازیه به رجوع الطاغوت، ممکن است شارع قاعده الزام رو جاری نکنه. کما این که در مقبوله عمر ابن حنظله عقوبتن لترازیه به ارتحاکم الطاغوت گفتن شیعی تحاکم به طاغوت کردی؟ به نفعت حکم کرد ما یأخذهو به حکمهم فإنما یأخذ سهتا و ان کان حقا ثابتا. عقوبت تحاکم به طاغوت اینه که از مال خودت محروم میشی. کأنه سهت رو گرفتی ولو حقت هست، چون تحاکم به طاغوت کردی. شاید اینجا هم تحاکم ابی ولاد به طاغوت، یعنی قاضی غیر شرعی، منشأ شد که امام اینجور بیان کنن. به هر حال ابو حنیفه قاضی شرعی است، حاکم شرع است.
قضای جبر پس شما اصلا بگید نسبت به سنی اصلا کلا نمیشه، چون همه اونا قاضی جبر.
بله.
بله.
تا ضرورت نباشه نمیشه مراجعه کرد. بله.
مسیحی‌ها قاضی جبر نیستن.
تحاکم به قاضی غیر شرع حداقل در مقوله عمر ابن حنظله و معتبر ابی خدیجه فرمود تحاکم نکنید الها اولا. ایاکم ان تحاکم یا حاکم بعضکم بعضا الها اولا.
قضاوت مسیحی نافذ
قضاوت
سنی نافذ نیست؟
ما نگفتیم قاضی غیر شرع
غیر این. خب این دلیلش چیه؟ چون تمام اینها میشه قضاوت جور.
اشکالی ندارد. یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. این یه آیه قرآن دیگه. طاغوت هم یعنی حاکم غیر شرعی.
پس الزام تخصیص کنید به کل غیر موارد قضاوت.
عرض میکنم یکی از سه جوابی که دیروز مطرح کردیم اینه، ولی جواب که منحصر به این نیست. خب حدیث چهارم، عنوان استنقاض رو قصدی میدونن. آقای استنقاض که روایت نداره که انقذوا اموالهم. نه، او از باب اینه که میگن کافر حربی مالش محترم نیست. محترم نیست یعنی شما، یعنی شما میتوانید تملک مجانی کنید، نه اینکه اگر قصد قرض هم بکنید مال او را بگیرید می شود تملک مجانی. تملک مجانی عنوان قصدی است. چون احترام ندارد می شود تملک مجانی کرد، ولی می توانید هم تملک مجانی نکنید، می شود عنوان قصدی. استنقاض عنوان قصدی است. بله دیگه، تملک مجانی یک سن تملک است، عنوان قصدی است. استنقاض عنوان قصدی است. و الا اگر شما قصد قرض بکنید از مال کافر غیر ذمی، در لندن برید بانک قرض بگیرید، حالا قرض غیر ربوی اگر اونها داشته باشند، یا قرض ربوی قصد میکنید، حالا ولو یک خلاف شرعی مرتکب بشوید، شرعاً بدهکار میشه. بله، ببینید بالاخره شما شرعاً بدهکارید. حالا عقاب میکند شما را خدا، چرا اقساطتان را ندادید، اون بحث دیگریست. ممکن است عقاب نکند، چون مال کافر حربی احترام ندارد. عقاب بکنن شما را چرا مال او را ندادید، ثمرش همین است، عقاب نمی کنن شما را، ولیکن شما بدهکارید. فائده صدق نمی کند. اگر بدهکار فوت کرد دین است و از ترکه او استثناء می شود و هاکذا. یا اگر کافر حواله داد شمای مسلمان را به بدهکار خودش که او هم مسلم است، نمیتواند اون بدهکار مسلم بگوید که نخیر من طلبکارم کافر حربی است، آقا حواله داد به من از او طلبکار بودم، او مرا به تو حواله داد. در حالی که اگر بدهی نبود حواله معنا ندارد. این احکام فقهی است که فرق میکنه. استنقاض عنوان قصدی است، قاعده الزام ما عرض میکنیم دلیلی بر عنوان قصدی بودنش نیست. حالا شما همه مشکلات جهان اسلام و جهان کفر رو توی یه جلسه که نباید حل کنید. این که به حساب ما میریزند و ما دریافت نمی کنیم خودش یک پرونده دیگه ای داره. حالا اون که اختصاص به بنوک کافره نداره، اون یه بحث دیگریست. ما که اونهایی که قبض رو صادق نمیدانن، شما رفتید تو اون بحث، ما که قبض رو صادق میدونیم. حالا به صرف قرض و تحقق قبض عرفی که در اختیار من قرار گرفت، من بدهکار میشم، ذمه‌ام مشغول میشه دیگه. مگر عنوان تملک مجانی رو قصد کنم در مال کافر حرب،
یا بعد از اینکه اومد تو ذمه استنقاض بکنه همون ملک کافر رو فز ذمه استنقاضش بکنه، تملکش بکنه
بشه. حالا
ذمه خودش هم استنقاض کنه.
حالا این دیگه حالا این یک فروعی است که باید روش کار بشه، که شما میفرمایید مربوط به بحث ما چون نیست، بحث‌های خوبیه منتها جای خودش باید بحث بشه. شما میفرمایید که اول قصد قرض کرد از کافر، بعد فهمید که حق استنقاض داره، خب این مالی که هست که ملک خودش شد به قرض، مال مسلم است، فقط بدهکار است به کافر، بیاد ابراء کنه ذمه خودش رو همچو مطلبی استفاده میشه از ادله.
تملک کنه مشهور قبول دارن هبه دین علامن
مبعله. حالا نمیدونم باید فکر بکنیم که یعنی بگه اون طلبی که این کافر از من دارد من خودم تملک میکنم، تملک اعتباری ما فی الذمه. حالا این از عدم احترام مال کافر استفاده میشه. خب حالا من الان فعلا نظر خاصی ندارم دیگه، باید در جای خودش بحث بشه. حدیث چهارم روایت عبدالله ابن محرز بود که رجلون قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون ترک ابنته و اخته لابیه و امه، فقال علیه السلام المال کله للابنه وليس للاخت شيء، فقلت فانا قد احتجنا الى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس، ميت سنيس و اخته مؤمنه عارفه، قال عليه السلام فخذ النصف لها، خذوا منهم كما ياخذون منكم في سننهم وقضاياهم. قال ابن عزینه، عمر ابن عزینه میگه فذکر تو ذالک لزراره فقال ان علا ما جا بهی ابن محرز لنورا. در تهذیب و استبصار زراره ادامه داد، گفت زراره ادامه داد، گفت خذهم به حق که فی احکامهم و سننهم کما یأخذون منکم فی. مفاد روایت اینه، شخصی فوت میکنه، یک دختر داره با یک خواهر شیعه. امام فرمودن طبق این روایت چون عامه قائل به تعصیبن، میگن بنت واحده نصف ترکه رو ارث میبره، نصف دیگر مال عصبه ابی هست که این خواهر میت میشه عصبه ابی، چون خواهر میت چی از نصف دیگر رو به او بدید برخلاف مذهب شیعه از باب قاعده الزام. مرحوم بلاغی به این روایت استدلال کرده بر قاعده الزام، منتها بحث در اینه که آیا این دختر از عامه بود و شرط قاعده الزام اینه که این دختر از عامه بوده باشه. خب مرحوم بلاغی فرمودن بله، از این که سائل گفت میت عامی بود و لها و له ابنتون و اخته مؤمنتون عارفه، میفهمیم که این دختر عامیه بوده. آیه سیستانی فرمودن که لزومی نداره این دختر عامیه باشه، نه ممکن است این دختر دختر یک ساله است. من دان به دین قوم لزمت و احکامهم راجب دختر یک ساله صدق میکنه؟ نه لزومی نداره این دختر بگیم عامیه بوده، اگر دختر ببینید اگر دختر شیعیه بود سائل میگفت، نمیگفت و اخته مؤمنتون عارفه.
دغدغه راوی این که این دختر شیعه مثلا معلوم نشه شیعه مثلا از تقیه.
ببینید شما مورد سوال رو مطرح کنید،
مثلا یه خالش هم شیعه است، مثلا پول جای دوری نمیره، یعنی
که مثلا خب اگر دخترم شیعه است از دختره بگیرید بدید به خواهر من، یه ببینید وقتی شما میگید شخصی مرد سنی بود یک دختر دارد و خواهری دارد که شیعیه است، این ظاهرش اینه که اون دختر شیعه نیست.
احتمالش که هر
چی بخواد ظاهر سوال اینه، و الا میگفت دخترش هم شیعه است خواهرش هم شیعه است. آقای سیستانی میفرماد بله دختر شیعه نبوده اما سنیه بوده، یعنی کبیره بوده و متدین به مذهب اهل سنت بوده، این از کجا؟ شاید یک دختر یک ساله بوده، اشکال واردیه. منتها آیه سیستانی فرمودن که اون صحیحه محمد ابن مسلم هم یکی از احتمالاتش این بود که بگیم یجوز و علا اهل کل زیدین ما یستهلون، که اون میت دین سنی داشت، این دختر میشه اهل اون زیدین، یجوز و علا اهل کل زیدین ما یستهلون، ولو این دختر خودش سنیه نیست اما تابعه پدریست که او سنی بود، میشه اهل زیدین، یعنی از خانواده شخصی که دین سنی داشت. ولی به نظر بنده نیازی به این صحیحه محمد بن مسلم و این احتمال غیر عرفی در یجوز و علی اهل کل ذی دین نداریم. عرفن فرزند کوچک تابع عرفی است نسبت به پدرش، ولو دختر یک ساله باشه ولی تابع عرفی پدره. مگر دختر بزرگ شده باشه، شیعیه شده باشه، حسابش فرق میکنه. کی؟ صغیره باشه. خب یجوز و علا کل زیدینن، شما میخوایید از این دختر نصف ترکه را بگیرید، حق دختر است. اگر این دختر شیعیه بود میتونید از او نصف ترکه را بگیرید با اینکه حق او کل ترکه است به مذهب شیعه؟ نه. فرض اینه الان این دختر اگر کودک باشد، خردسال باشد، سنیه هم نیست، شیعیه نیست، سنیه هم نیست. خب یجوز و علا کل زیدین ما استعلون سر نمی کنه در حق این دختر یک ساله. آقای سیستانی فرمودن یجوز و علا کل زیدینن سرد نمی کنه، اما یجوز و علا اهل کل زیدینن که سرد میکنه. و این اهل اون میتیست که او دین سنی داشت و تابع اوست. میگیم نه، نیازی به روایت صحیح محمد ابن مسلم نیست. عرفن و متشرعیان کودک تابع ابوین است در دین. و لااقل اینه که این صحیح روایت عبدالله ابن مورد اطلاق داره، شامل جایی میشه که دختر خردسال باشه، طفل غیر ممیز باشه، هنوز مذهبی اختیار نکرده، ولی چون پدرش سنی است تابع اوست، اطلاق داره روایت. اونم تابع ابوینه دیگه. سبی ممیز سنی فوت بکنه تابع ابوینه دیگه. قاعده الزام رو جاری میکنیم در مورد ورثش دیگه. قاعده الزام در مورد ورثه است، الزام داری میکنیم ورثه رو دیگه. این خواهر شیعه داشت حق ورثه رو برمی داشت. حالا بحثای دیگه رو مطرح نکنید، مفاد این روایت رو حساب کنید. این روایت یک بحث سندی داره و بحث دلالی. اما بحث سندی عبدالله ابن مهرز توثیق نداره، قلیل الروایه هم هست. تنها توجیهی که میشه سند این روایت رو تصحیح کنیم اینه که ابن عزینه ثقه میگه ذکرت ذلک لزراره فقال ان علی ما جاء به ابن مهرز لنورا، تایید کرد زراره مفاد این خبر را. اما نگفت عبدالله ابن مهرز ثقه است، گفت خبری که ابن مهرز گفت نورانی است، یعنی علائم صدق دارد، درست است، مضمونش درست است، مضمونش نورانی است و درست است. آقای سیستانی فرمودن چون ما در حجیت خبر دائر مدار وثوق به صدوریم، خبر ثقه مهم نیست. حالا دو مبنا هست، دقت بکنید. یک مبنا مبنای امام، میگه اما خبر ثقه اول خبر المفید للوثوق. یه مبنا مبنای آقای سیستانی میگه الخبر المفید للوثوق فقط، ولی هر دو مبنا خبر مفید وثوق رو معتبر میدونه. امام خبر ثقه رو هم معتبر میدونه در عرض او. آیزیستانی میگن نه، خبر ثقه اگه مفید وثوق نباشه ما قبول نداریم. و فرمودن آیزیستانی خب وثوق پیدا میشه از تأیید زراره،
وثوق به مضمون پیدا میشه.
به نظر ما خبر مفید وثوق شخصی اگر مراد باشه حرفی نیست، اما خبر مفید وثوق نوعی، اگر خبر ثقه نیست ولی مفید وثوق نوعی است، چه اعتباری داره؟ برای نوع مردم وثوق حاصل میشه ولی برای شخص شما وثوق حاصل نشد. این به چه درد میخوره؟ امام تو بحث جبر ضعف سند به عمل مشهور اینو فرمودن در اصول، فرمودن اوغلا هم به خبر ثقه عمل میکنن هم به خبر مفید وثوق. حالا آی خویی هم اشکالشون همینه که این وثوق وثوق نوعیه، به چه درد میخوره من وثوق پیدا نکردم؟ اگر وثوق شخصی است که علم عادی است ما مشکلی نداریم. عرض میشود خدمتتون که خب اگر وثوق شخصی حاصل بشه به صدور این خبر که حرفی نداریم. حالا بالاخره مشهور قبول دارن خبر مفید اطمینان شخصی را، ولی آیا با تأیید زراره صدور خبر ثابت می شود یا ثابت می شود که این خبر مضمونش مطابق با واقع است؟ طبق نظر زراره به نظر ما بعید نیست خود این تأیید زراره با توجه به اینکه اصالت الحس در موردش جاری میشه، این تأیید صدور این خبر باشه ولو در اصل مضمون، اصل مضمونش زراره تأیید کرد که از امام صادر شده. حالا این که ابن مورز میگه من گفتم، ممکن ابن مورز نگفته باشه، اما مضمون زراره میگه از امام صادر شده، این مضمون از امام صادر شده، شهادت حسیه میده دیگه. صدور مضمون مورد وثوق دیگه. بله این جامعه این مضمون از امام صادر شده دیگه. حالا این خصوصیت که ابن مهرز بگه که من از امام پرسیدم امام به من جواب داد، حالا اینا مهم نیست، مهم اصل این مضمون زراره میگه از امام صادر شده. بالاخره مؤید است به بقیه مطالبی که زراره شنیده. خب ما هم همینو داریم میگیم دیگه، ما هم داریم همینو میگیم، میگیم زراره داره شهادت حسیه میده که این مضمون از امام صادر شده، ولی زا بعید نیست سند این روایت تمام باشه. اما دلالتش دو تا اشکال داره، عنوان کنم انشاءالله فردا دنبال کنیم. یک اشکال از آیه سیستانیه که میگن مفاد این روایت ربطی به قاعده الزام نداره، این روایت داره مقاصه نوعیه رو میگه، خذو منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم. امام میفرمان که آقا حالا اگر برعکس میشد، دختر شیعیه بود، خواهر سنیه بود، خواهر میت، حاکم اینها نمی اومد سهم این دختر شیعیه رو بگیره، نصف ترکه رو از او بگیره بده به اون خواهر سنیه. حالا خواهر شیعیه است، دختر سنیه یا تابع ابوین سنی. خذو منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم. این یک اشکال. اشکال دلالی دیگر، اشکال مرحوم صاحب وسائله. ایشون جوری این روایت رو مطرح میکنه که میخواد بفرمایید این روایت از باب تقیه شیعه است. اصلا ممکنه اون دخترم شیعه بوده. مقتضای تقیه اینه که فعلا شما مبتلا هستید به اینها. چون مبتلا هستید مشکلی نیست بگیرید. مؤیدش معتبره ایوب ابن نوح و علی ابن محمد که داره یجوز لکم ذالک اذا کان مذهبکم فی التقیت و المدارات. میتونید بگیرید نصف ترکه را مثلا از این دختر تا در شرایط تقیه هستید، نه اینکه تا اون دختر سنیه است و قاعده مقاسه نوعیه جاری میشه. نه، شرایط شما شرایط تقیه است. شبیه این روایت که میگه اذا کنتم فی ائمه الجور فامزوا فی احکامهم ولا تشهروا انفسکم فتقتلوا. یا اون روایت شریفه که خالطوهم بالبرانیه و خالفوهم بالجوانیه ما دامت الامرت و سبیانیه. تا کار دست بچه مچه هاست در ظاهر با اینو مخالطت کنید، همراهی کنید، ولی در باطن مخالف اینها باشید. خالطوهم بالجوانیه و خالفوهم بالبرانیه و خالفوهم بالجوانیه ما دامت الامرت و سبیانیه. خلاصه فرمایش صاحب وسائل اینه که بابا این مربوط به شرایط تقیه بوده. خب نگیری شرایط تقیه است، اصلا ممکنه برات مشکل درست بشه. ببینیم این دو اشکال بر استدلال به این روایت ابن محرز بر قاعده الزام. یکی اشکال آی سیستانی که این مربوط است به مقاصه نوعیه. دوم فرمایش صاحب وسائل که این مربوط است به رعایت تقیه توسط شیعه. شرایط تقیه اقتضا میکرد. چجور اقتضا میکرد؟ اون روز نماز به کیفیت عامه بخونن، وضو به کیفیت عامه بگیرن، ارث رو هم به کیفیت عامه تقسیم کنن. ربطی به قاعده الزام نداره. انشاءالله فردا این اشکالات رو بررسی کنیم.